الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن، در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز یک ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز 1 ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی‌هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است، چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن لبنیات، بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه روش نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره و حتی شیر لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست. یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 انقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نمجبور کنیم، زاغ سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته ای که هست، باز زاغ نساختن به دلیل اینست که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ رو میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه زد به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن 3 تا 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی، غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره. نه، این باشه. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییش که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم رو هاشم گفتیم، من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا داریم. ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوونه، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدهش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسفانه کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدرات که منبع اصلی انرژی همه ماست، شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردم بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنه چند کالری دارم خودم یا بچه‌م میگیره، اصلا کار مردم این نیست، این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست، هر کدام به فراخورشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما. یه نکته میخوام اشاره کنم از غذای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن، مثلا فرض کنی یه گوشت چرخ کرده در واقع مناسبا به اون عدس پلو اضافه میکردن. این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه، یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات‌ها میگیرن، که البته کربوهیدرات‌ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار میذاریم، چیزای کوتاه. اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب مفیدی که برنج بخوره نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه، چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیادم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره ببخشید ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست، و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره، تنوع نونی خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمی کنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حتما به تناسب باشه، همه مصرف بشه، هیچ گروهی ما حذف نمی کنیم. توجه میفرمایید؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانامون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف بکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تا نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم خودشون محاسبه کنن، فرض بر این باشه تمام گروهای غذایی سه وعده اصلیمون یعنی صبحانه ناهار شامو به اندازه بخوریم، ولی اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخورم چون استراحت بعدشو دارم، خب سبک‌تر میخوابم، به تب در واقع مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه‌ها به ویژه مهمه، چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنن، منتها نه پرخوری بشه. اقلام مختلف، آب میوه‌ها، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم‌های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه‌ها اصلا نداریم. اما بچه‌هایی که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفت، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم‌هایی که اشاره شد. رژیم‌های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف غذا گروه غذایی بکنه مطلقا، اما تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک‌های وزنی ما تنظیم می‌کنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیره، اما همه گروه ها بر این اساس خیلی مناسب پیش بره. و مکمل های کاهش وزن هم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روش‌های والدین، پدرها و مادرها، و اینکه ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شوه و هم از پرخوریشان پیشگیری شوه تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا هیچ وقت شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتیبیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشیم. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ کنه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانوی به اون به عنوان یه ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراهه که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو دری، خدمت شما عرض کنیم مراسم تنفیذ حکم مسعود پزشکیان و عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 14 انتخابات ریاست جمهوری از جانب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز ساعت 11 صبح به وقت کابل در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. این مراسم با حضور مقامات کشوری و لشکری، رؤسا، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانوادهای معظم شهدا و سفرهای مقیم در تهران برگزار خواهد شد. به محض شروع برنامه مراسم تنفیذ را از رادیو دری به صورت زنده خدمت شما عزیزان شننده پخش خواهیم کرد.
خود تنهایی ماندمش بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی پیشینه خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا نداره، مجلس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان بکار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان بکار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرسو،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپشه نزم.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، وقتتان بخیر. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خوانش کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما در تبریز است. از راننده می خواهم که مرا به باغ کمال که در تبریز بیشتر به دو کمال شهرت دارد برساند. راننده مؤدبانه از من می پرسد که شغلم چیست و چرا اینقدر به اماکن قدیمی علاقه دارم. به او می گویم استاد دانشگاه هستم. سوالات زیادی از من می پرسد، این که چه رشته خوب است که پسرش درس بخواند و استادان دانشگاه چقدر حقوق می گیرند و چرا آمار طلاق بالا رفته است و از این دست سوالات بیدر و پیکر. وقتی می‌بیند که علاقه‌ای به پاسخ دادن ندارم، سکوت می‌کند و من از پنجره زیبایی‌های تبریز را تماشا می‌کنم. باغ کمال آرامگاه دو شخصیت برجسته منطقه فرهنگی ماست. کمال‌الدین مسعود خجندی، شاعر و عارف، و کمال‌الدین بهزاد هراتی، نگارگر معروف مکتب هرات. البته در این باغ سلطان محمد نقاش که مؤسس مکتب نگارگری تبریز خوانده می شود در کنار دو کمال دفن شده است. باغ کمال کاملا بنایی تازه با معماری سنتی است. با ورود به باغ با مردی میان سال که انسان شناسی خوانده است هم سخن می شوم. و از این که باغ کمال را دو کمال می خوانند احساس خوبی ندارد. می گوید این نامگذاری عوامانه است. از قرنها نام اینجا باغ کمال بوده است. باغ کمال خجندی که از احترام فوق‌العاده‌ای در تبریز برخوردار بوده است. او حتی از اینکه بناهای ساخته شده در باغ کویری است و بر اساس محیط جغرافیایی و اقلیم آذربایجان